رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و وقت بخیر. آواز ما را از مادی رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. برنامه های رادیو آشنا صدای آمریکا همچنان ادامه دارد و حالا مشروع خبرها را همکارم قدیر مشرف به توجه شما میرساند.
سلام دوباره خدمت تمامی شما شنونده های عزیز. دفتر سرمفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار روز جمعه گزارش داد که دزدی تیل قوای نظامی افغانستان به یک کاروبار پرمنفعت مبدل شده است. سیگار در تازه ترین گزارش خود نگاشته است که حداقل به ارزش 154.4 میلیون دلار تیل از نزد قوای ایالات متحده و قوای امنیتی افغانستان دزدی شده است. در این گزارش همچنان آمده است که دزدی تیل می تواند تمویل کننده منابع مالی مورد ضرورت شورشیان و گروه های دهشت افغان در افغانستان باشد. یافته های سیگار نشان می دهد که وزارت دفاع ایالات متحده از سال 2008 میلادی تا 2016 حدود 10.6 میلیون لیتر تیل برای عملیات نظامی افغانستان که مجموعه قیمت آن بیش از 13 میلیارد دلار آمریکایی می شود فراهم کرده است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان برای ثبت نام رای دهندگان 11,000 تن را به کار گماشته و 22,000 تن دیگر نیز برای دور دوم به کار گماشته خواهند شد. سید حفیظ الله هاشمی عضو این کمیسیون به صدای آمریکا گفت که روند تهیه فهرست و ثبت نام رای دهندگان روز شنبه 25 حمل آغاز می‌گردد. بر اساس ارقام یوناما هنوز 60% زنان افغان تذکره تابعیت ندارند. مقام های امنیتی در شمال افغانستان گفتند که در جریان عملیات 48 ساعته نیروهای ویژه اردوی ملی و نیروهای حمایت قاطع در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان بیش از 32 تندرو داعش کشته و بیش از 20 تن دیگر آنان زخمی شدند. حنیف رضایی سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در زون شمال افغانستان به صدای آمریکا گفت که محمد یوسف مشهور به خنجر یکی از فرماندهان ارشد گروه داعش نیز شامل کشته شدگان آن روی داده است. آقای رضایی در شمال گفته است که شبیر احمد یک فرمانده دیگر این گروه نیز شدیداً زخمی شده است. گروه داعش تا کنون در رابطه ابراز نظر نکرده است. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. نماینده ایالات متحده در ملل متحد روز جمعه در جلسه شورای امنیت گفت که نیروهای بشار الاسد رئیس جمهور سوریه در 7 سال گذشته چندین بار سلاح کیمیایی را برای حذف مخالفین خود استفاده کرده است. نیکی هیلی به خبرنگاران گفت که اگر برای رژیم اسد اجازه داده شود که از سلاح کیمیایی به صورت معمول استفاده کند، همه کشورها و مردم را آسیب خواهند زد. خانم هیلی تاکید ورزید که یافته های ایالات متحده، بریتانیا و فرانسه نشان می دهد که هفته گذشته سلاح کیمیایی در منطقه دوما واقع در قطعه شرقی که به کشته شدن 40 تن انجامید استفاده شده است. خانم هیلی گفت تلاش تازه برای بازگرداندن سلاح های کیمیایی به صحنه جنگ متعارف دیده می شود و آن زمان فرا خواهد رسید که شما باید اقدام بکنید و بگویید دیگر بس است. بازرسان سازمان منع استفاده از سلاح کیمیایی روز جمعه به سوریه رسیده و قرار است روز شنبه نمونه های را از منطقه دوما جمع آوری کنند تا روشن شود که در آنجا سلاح کیمیایی استفاده شده است یا خیر. شرح بیشتر از رویا زمانی.
گروه تحقیق بر علاوه که از خاک و خون قربانیان ساحه‌ای که ادعا می شود سلاح کیمیایی استفاده گردیده است نمونه برداری می کنند، مشخص خواهد ساخت که آیا حمله کیمیایی صورت گرفته است یا خیر. در حمله هفته گذشته کم از کم 40 نفر کشته و صدها تن دیگر به خاطر استنشاق هوای زهرآگین در دوما در قطعه شرقی بیمار شدند. شبکه NBC آمریکا گزارش داده است که ایالات متحده نمونه های خون و ادرار که از ساحه به دست آورده در آن مواد کیمیایی مثبت بوده است، اما دمشق ادعای استفاده سلاح کیمیایی را رد می کند.
یک گزارش سازمان منع سلاح کیمیایی منشأ مواد زهری استفاده شده علیه سرگی اسکریپال جاسوس دو جانبه روسی و دخترش را تایید نکرده است. سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه روز جمعه با بیان این مطلب گفت که گزارش تنها ترکیب ماده را تایید نموده است. آقای لاوروف تاکید ورزید که ادعای بریتانیا مبنی بر این که گزارش سازمان منع سلاح کیمیایی موقف لندن را درباره مسموم ساختن جاسوس بریتانیایی توسط سم ساخته شده روسیه تایید کرده نادرست میباشد. مسکو به مسموم ساختن جاسوس دو جانبه روسی ساکن در بریتانیا و دخترش متهم است. ادعایی که روسیه آن را توطئه و مغشوش ساختن از آن کشورها علیه روسیه عنوان می کند. چند خبری دیگر از سایر نقاط جهان. محکمه عالی پاکستان روز جمعه حکم صادر کرد که نواز شریف صدر اعظم پیشین آن کشور تا آخر عمر نمیتواند در کرسی های دولتی ایفای وظیفه کند. این حکم محکمه در حال صادر شده که محاکمه آقای شریف به دلیل اتهام دخالت وی و اعضای خانواده اش در فساد اداری هنوز هم ادامه دارد. شرح بیشتر از احد عزیزاده.
با وجود که آقای شریف بیش از این رهبری حزب مسلم لیگ نواز را در دست ندارد، اما هنوز هم در عمل نقش رهبری خود را در آن حزب حفظ کرده است. آقای شریف و اعضای خانواده اش قضیه دخالتشان را در فساد اداری توطئه می خوانند. در همین حال مریم اورنگزیب وزیر اطلاعات پاکستان به خبرنگاران گفته است که افراد بی‌نام و نشان و بی‌روی تلاش کردند تا زندگی سیاسی آقای شریف را خاتمه دهند، اما مردم پاکستان تصمیم خواهند گرفت که آیا رد صلاحیت یک صدر اعظم منتخب برای یک روز است یا تا آخر عمر.
سارنوالان ترکی حکم توقیف 140 نفر به شمول افسران برحال اردوی آن کشور را به اتهام ارتباط با فتح الله گولن ملای ترکیه ساکن در امریکا صادر کرده است. انادولو شبکه دولتی خبری ترکیه روز جمعه گزارش داد که پلیس عملیات همزمان را در 34 ولایت آن کشور برای بازداشت 70 افسر برحال اردوی ترکیه آغاز کرده است. در گزارش آمده که آن افراد بر اساس اظهارات سربازانی که قبلاً به خاطر ارتباط با آقای گولن گرفتار شده بودند و گمان برده می شود که مسئول منازل آموزشی برای جنبش گولن بودند دستگیر شدند. سارنوالان امنیتی مصر 9 تن از خبرنگاران را به خاطر پوشش انتخابات ماهی گذشته ریاست جمهوری آن کشور احضار کردند. حاتم ذکریا رئیس اتحادیه صنفی مطبوعات مصر با بیان این مطلب گفت که فراخوان خبرنگاران به خاطر برکناری مدیر مسئول روزنامه المصری الیام و 8 خبرنگار دیگر می باشد. انتظار می رود آن خبرنگاران پنجشنبه آینده به محکمه حاضر شوند. روزنامه المصری الیام به خاطر نحوه پوشش خبری و نشر خبری که گویا حکومت رای دهندگان را بسیج کرده و وعده پاداش به آنان داده 150 هزار پوند مصری جریمه شد و مدیر مسئول آن روزنامه از کار اخراج گردید. آن روزنامه به خاطر این خبر معذرت خواهی کرده است. پلیس اسرائیل تحقیقات را درباره تلاش آتش زدن به یک مسجد در قریه عقربه در کرانه غربی رود اردن آغاز کرده است. سخنگوی پلیس اسرائیل روز جمعه انگیزه آن رویداد را میلیگرایی گفته است. دروازه مسجد با آتش کشیده شده و دیوار آن نوشته شده است که هزینه یا قیمت، علامتی که بیشتر توسط تندروان اسرائیل در اعتراض علیه فلسطینیان و یا آنچه آنان سیاست‌های حکومت اسرائیل عنوان می‌کنند استفاده می‌شود. و با اینجا می‌رسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای آمریکا.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voa داری.
شنوندگان گرامی، مشروع خبرها را شنیدید. طوری که در خبرها نیشنیدید که طالبان شب گذشته بر یک پوسته امنیتی در پل لرزانک قریه ربات رود ولسوالی شیندن ولایت هرات حمله کردند که منجر به کشته شدن 11 سرباز پلیس گردید. جزئیات بیشتری این خبر از همکارم خلیل نوزیایی لحظات قبل پرسیدیم که جزئیات چی بوده و این حمله چه قسم صورت گرفته، تلفات از چی قرار است، یا آمار عین چیز است یا اضافه شده. خب جزئیاتش قبلا گرفتیم و این را دوباره بر شما به نشر میرسانیم.
سلام بر شما. این حمله شب گذشته، نیمه های شب گذشته در منطقه پل لرزانک در قریه ربات رود و ولسوالی شندن به هرات به وقوع پیوسته، زمانی که طالبان در یک حمله گروهی بر یک پسته سربازان پلیس امن و نظم عامه در ولسوالی شندن به هرات حمله کردند که در این رویداد 11 سرباز پلیس در دو واقع جان باختند و چندین تن دیگر زخمی شدند. شکرالله شاکر ولسوال شندن به هرات به رادیو آشنا صدای آمریکا چنین گفت.
ساعت 15 دقیقه کم 12 جنگ شروع شد سر پل لرزانک پوسته ربات رود و از اینجا نیروهای حمایتی، قماندان پلای نظم عامه و قماندان کندک اردو، قماندان پلای عملیاتی پلیس، اینا حرکت کردن که برن با حمایت 4-5 اراده آموزی داشتن. اینها به کمین میفته و قماندان پلایی که با موتر آموزی سریعی سوار بوده و من بالا میکنه، یه نزدیک طرف هم کمین بالا هم راکت فرد میکنه. کماندان توله اینجا شهید میشه و 4 نفر زخمی و هم اینجا هم سر پوسته 9 نفر اونجا شهید شده بودن.
در این حمله گفته میشه که 11 سرباز پلیس امن و نظم عامه به همراه سید شرف الدین علوی قمندان توله نظم عامه پلیس در ولسوالی شمنان جان باختن و 4 تن دیگر زخمی شدند. اما گروه طالبان ادعا کردند که در این حمله 12 سرباز افغان تنها در پسته امنیتی کشتن، 3 تن زخمی کردن و همچنان 8 سرباز کمکی که در بین راه می آمدن به کمک این سربازان جانشان گرفتن و 5 تن دیگر زخمی کردن و همچنان مقادیر زیادی از اسلحه و مهمات قوای افغان که از جمله 11 میل اسلحه سبک و سنگین و 19000 مرمی مختلف و نوگودر از پسته با خود بردن.
بلاقه نوزوی از تلفات طالبا هم ذکر شده یا خیر؟ طالبا چی گفتن در مورد تلفات خود؟
جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات همچنان امروز با نشر خبرنامه گفت که در این درگیری 15 تن از افراد طالبان کشته شدند و 22 تن دیگر آنها زخم برداشتند و شمار زیادی از وسایط نظامی طالبان در ساحه از بین رفته. و اما گروه طالبان این موضوع رد میکنن و میگن که تلفات بیشتر به قوای افغان وارد کردن و از سرباز افراد آنها تعداد کمی در این حادثه کشته و زخمی شدند.
آقای نوزایی، آیا هیئت برای تحقیق در این مورد تعیین شده یا خیر؟
بله، یک هیئت متشکل از نمایندگان ادارات اطلاعاتی و امنیتی و ولسوالی شمنان هرات برای رفتن به ساحه تعیین شده بودند. این هیئت صبح امروز به ساحه رفت و بعد از اینکه البته چون طالبان قسمت‌های زیادی از منطقه ماین‌گذاری کرده بودند، ابتدا کم زمانگیر بود تا ماین‌ها رو تیم انجینری خونسا کردند و بعد از اینکه وارد پسته شدند تعداد از زخمیان و شهیدان گرفتند و دوباره پسته پلیس رو احراز کردند و نیروهای امنیتی افغان دوباره در این پسته جابجا شدند.
آقای نوزایی، سپاس از شما، تشکر از شما.
صدای آمریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
در ادامه گزارش ها، مقام های امنیتی در شمال افغانستان گفتند که در جریان عملیات 48 ساعته در نیروهای ویژه اردوی ملی و نیروهای حمایت قاطع در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان بیش از 32 تن از دایشی ها کشته شده و بیشتر از 20 تن دیگر ای گروه زخمی شدند. یک فرمانده ارشد ای گروه نیز شامل کشته شدگان ای عملیات نظامی است. میرویس بیژن در این باره گزارش می دهد.
پس از 48 ساعت عملیات نظامیان اردو و نیروهای حمایت قاطع در ولسوالی درزاب ولایت جوزجان، 55 فرد گروه داعش کشته و زخمی شدند. انیف رضایی، سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در زون شمال افغانستان، به صدای امریکا گفت که در این عملیات 32 داعشی کشته شده و 23 تن دیگر زخم برداشته است و محمد یوسف مشهور به خنجر، یکی از فرماندهان ارشد گروه داعش، نیز مشمول کشته شدگان این رویداد است.
یک عملیات 48 ساعته نیروهای خاصی آمریکایی ها با اسپیشال فورس های افغانی ها داشتن که دیشب و امشب یک عملیات کردن و یک دستاورد بسیار قوی دارن. در بالاتر از 55 حراس افغان داعشی کشته و زخمی شده، مجموعاً به شمول فرمانده هایشان یک فرمانده ایشان هم اینجا هستن به نام محمد یوسف که مشهور به نام خنجر بودن، یک کشته شدن و بیش از زخمی دیگه امشب دارن به نام یک سرگروه هم در بین ازینا هستن به نام شبیر احمد. تقریبا در حدود 32 نفر کشته دارن و بقیهشان زخمی. نیروهای امنیتی الحمدلله تا کدام تلفات نداره، فقط افراد ملکی یک زن در درگیری ها شهید شدن، کشته شدن و یک کودک دیگه هم زخمی.
سخنگوی قول اردوی 209 شاهین در شمال همچنان میگوید که شبیر احمد، یک فرمانده دیگر این گروه، نیز زخم شدید برداشته است. تا هنوز گروه داعش درباره تلفات افراد و کشته شدن فرمانده گروهشان ابراز نظر نکردند. بانک از کشته شدن یک زن و زخمی شدن یک کودک در جریان عملیات مشترک نیروهای اردوی ملی با نظامیان آمریکایی گزارش شده است، اما مسئولان صحت جوزجان از انتقال 8 زخمی و 1 کشته به این درمانگاه خبر می‌دهند. دکتر حفیظالله رئیس صحت عامه جوزجان به صدای آمریکا گفت
دیروز حدوداً 8 نفر زخمی آمده بود از اتخابات های دزداب و قیصر، یک نفرش وزنش وخیم بود، مزار ریفر کردیم، یک شهید از دزداب داشتیم، 4 نفرش همیان هم بستر است، داخل عملیات شدن، داخل بستر در بخش جراحی شفاخانه ولایتی جوزجان در جمع شده. از این زخمی ها مردم از زن هم.
با این حال حفیظ خاشی آمر امنیت پلیس جوزجان میگوید که عملیات نظامی برای سرکوب داعش ساعت 12 شب گذشته ختم شد و هنوز هم ارقام تلفات نهایی نیست. گفته شده پس از عملیات نظامی در ولایت جوزجان، مرکز ولسوالی درزاب با 6 روستا در این منطقه از محاصره داعشیان بیرون شده است. یک باشنده ولسوالی درزاب جوزجان بدون ذکر نام گفت که یک شب پیش 100 تن از نیروهای امنیتی توسط هلیکوپتر در ولسوالی درزاب دیسان شدند و عملیات انجام دادند. میرویس بیژن، مزار شریف، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
در ادامه گزارش ها، شنوندگان گرامی، کمیسیون مستقل انتخابات گفته است که این کمیسیون برای ثبت نام رای دهندگان 11,000 تن را به کار گماشته است و 22,000 تن دیگر نیز برای دور دوم به کار گماشته خواهند شد. مقام های این کمیسیون میگویند که ترتیب فهرست رای دهندگان بر اساس تذکره تابعیت صورت میگیره و به گفته مقام های کمیسیون مستقل انتخابات آنده از اتباع افغان را که تذکره تابعیت ندارد را نمیتونن که در جریان پروسه ثبت نام رای دهندگان تذکره را نیز اخذ کنن. خب سمسام سیرت در این مورد گزارش میدهد.
سید حفیظ الله هاشمی، عضو کمیسیون مستقل انتخابات، بر رادیو آشنا صدای آمریکا گفت که روند تهیه فهرست و ثبت نام رای دهندگان روز شنبه برابر با 25 حمل سال روان خورشیدی آغاز می‌گردد. آقای هاشمی افزود که کمیسیون مستقل انتخابات آمادگی کامل برای آغاز پروسه ثبت نام رای دهندگان دارد و این روند نخست در مراکز ولایات و پس از آن در ولسوالی‌ها صورت می‌گیرد. به گفته آقای هاشمی این روند در دو مرحله انجام می شود. مرحله اول در تاریخ 25 آغاز می شود تا 22 سور و دور دیگر از 23 سور آغاز تا 23 جوزا ادامه می یابد. این عضو کمیسیون مستقل انتخابات گفت که این کمیسیون برای ثبت نام رای دهندگان 11,000 تن را به کار گماشته است و 22,000 تن دیگر نیز برای دور دوم به کار گماشته خواهند شد. ترتیب فهرست رای دهندگان بر اساس تذکره تابعیت صورت می‌گیرد و به گفته مقام های کمیسیون مستقل انتخابات آن دست با افغانستان که تذکره تابعیت ندارند می توانند در جریان پروسه ثبت نام رای دهندگان تذکره اخذ نمایند. بر اساس آمار یونما هنوز 60% زنان افغان تذکره تابعیت ندارند. همچنان به گفته مقام های اداره ثبت احوال نفوذ، کم و بیش 18 میلیون شهروند افغانستان تذکره تابعیت ندارند. انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی در 28 میزان سال روان خورشیدی برگزار خواهد شد و پس از آن بر بنیاد قانون اساسی انتخابات ریاست جمهوری باید در سال آینده برگزار شود. در همین حال برخی از چهره های سیاسی و فعالان مدنی در مورد چگونگی برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ابراز نگرانی میکنند. محمد یونس قانونی، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان، باور دارد که برگزاری انتخابات با مشکلات جدی همراه است. آقای قانونی گفت که برگزاری انتخابات ریاست جمهوری نباید به تعویق افتد.
برگزار نشدن انتخابات چالش نخست است. برگزار شدن انتخابات اما توأم با تقلب و تکرار تجربه تلخ سال 2014 فاجعه بزرگتر دیگر است که مردم ما را تا استخوان تعذیب خواهد کرد. می خواهیم با صراحت عنوان کنم که تجربه تقلب و تجربه 2014 به هیچ فرضی و به هیچ صورتی برای ملت بزرگ افغانستان در انتخابات پیش رو قابل قبول و پذیرش نیست.
احمد رشاد منگوری عضو ارشد روندسه افغانستان گفت که این نهاد بعد از این به گونه جدی از روند آمادگی برای برگزاری انتخابات پارلمانی و شوراهای ولسوالی نظارت میکند. آقای منگوری از رهبران سیاسی و مقامهای حکومتی خواست تا در کار کمیسیونهای انتخاباتی دخالت نکنند.
ما جدا نگرانی داریم و از رهبران سیاسی و خصوصا از رهبران حکومت میخواییم که در روند کمیسیونهای انتخاباتی مداخله نکنند. و دیگه موضوعی که ما همچنان نگران هستیم از موضوع در مورد انتخابات نبود امنیت است.
در همین حال ریاست جمهوری افغانستان میگوید که حکومت به هدف برگزاری به موقع و شفاف انتخابات اصلاحات را ایجاد کرده است. محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان نیز آغاز روند ثبت نام رای دهندگان را تبریک گفته و با حضور رئیس کمیسیون مستقل انتخابات با والیان و قماندانان قلوردوها و زونهای پلیس در 34 ولایت افغانستان از طریق ویدیو کنفرانس صحبت کرده است. در این ویدیو کنفرانس آقای غنی از مسئولان ملکی و نظامی خواسته که در همکاری با کمیسیون مستقل انتخابات جلو هر نوع مداخله را بگیرند و با عاملان آن برخورد جدی و قانونی نمایند. دواخان مینپال معاون سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت:
حکومت
افغانستان از نخست هم بالای همین کار میکرد که چگونه در کمیسیون های انتخاباتی اصلاحات ایجاد کند و هدف این اصلاحات همین است که در وقت تعیین شده انتخابات سراسری برگزار کنیم. مسئولیت مشترک حکومت و کمیسیون نیز همین است. در عین زمان برخی ها در واکنش به سفرهای ولایتی رئیس جمهور غنی گفته بودند که آقای غنی به خاطر نزدیک شدن انتخابات و انجام کمپاین انتخاباتی به ولایات سفر می کند. اما آقای مینپال در پاسخ به این واکنش ها گفت که آقای غنی به خاطر مسئولیت هایی که در قبال مردم دارد به ولایات سفر می کند، نه به خاطر مسائل انتخاباتی.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان گرامی، گزارش همکار ما سمسام سیرت را شنیدید و حالا می پردازیم به گزارش های باقی برنامه. قرار از دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا و شینزو آبه صدر اعظم ژاپن هفته آینده با هم ملاقات کنند. این ملاقات که در ایالات متحده صورت می گیرد، تجارت، برنامه میزایل کره شمالی و اختطاف های ژاپنی ها در صدر آجندای گفتگوهای هر دو مقام خواهد. یوری ناگونا از توکیو در این مورد گزارش دارد که تفصیل آن را تقدیم شما می کنم.
یوشی هایتسگا وزیر کابینه ژاپن در اوایل این ماه از موضوعاتی که از سوی ژاپن در صدر گفتگوهای مقامات آمریکایی و ژاپنی قرار خواهد گرفت اطلاع داد. او گفت که برنامه میزایل کره شمالی و تجارت آجندای مهم این گفتگوها خواهد بود.
ما علاقمند صحبت ها روی اهمیت تجارت آزاد در این جلسه هستیم، چیزی که برای ما مهم است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا محدودیت های تجارتی بر آلومینیوم و فولاد ژاپن و سایر کشورها را ماه گذشته وضع کرد و توکیو می خواهد تا این محدودیت ها لغو شود. اجیم ایزومی، استاد روابط بین المللی در پوهنتون بین المللی توکیو، می گوید:
ایالات متحده می خواهد تا ژاپن در مورد وضع تعرفه بلند شکایت کند و بعداً روی معامله دو جانبه صحبت کند. اما ژاپن علاقمند این گونه معامله نیست. کار آسانی نخواهد بود.
موضوع دیگری کلیدی مورد بحث برنامه میزایل کره شمالی خواهد بود. منتقدین میگویند که ژاپن با ترامپ یادآوری خواهد کرد که نه تنها روی میزایل دوربردی که آمریکا را میتواند هدف قرار دهد صحبت کند، بلکه هر گونه میزایل کره شمالی را مورد بحث قرار دهد. نورشیخ و میشی شاتا، استاد مطالعات سیاسی، میگوید:
در حالی که ایالات متحده میخواهد که پیرامون میزایل بالستیک قارپیما که قابلیت هدف قرار دادن ایالات متحده را دارد صحبت کند، اما برای ژاپن بیشتر چیزی که مهم است راکت های برد متوسط با برد 1300 کیلومتری میباشد که میتواند ژاپن را به شمول توکیو هدف قرار دهد.
در همین حال ناظرین ژاپنی میگویند که خلأ صلاحی کره شمالی با وجود این که اگر ملاقات ترامپ و کیم جون آن صورت گیرد و کره شمالی خود بگوید که برنامه هسته‌ای خود را از بین میبرد، باز هم وقت زیاد را در بر میگیرد. کنچی مایا، رئیس نهاد سیاست خارجی ژاپنی میگوید:
I am sure Mr. Trump must have been informed or convinced by now.
باید به ترامپ گفته باشند و یا هم او را متقاعد ساخته باشند که معنی خلأ صلاح چندین مفهوم دارد. خلأ صلاح کره شمالی به معنی برچیدن برنامه میزایل کره شمالی، اما خلأ صلاح و یا محو هسته‌ای شبه جزیره کره که با چین نیز روی آن توافق شده بود، به این معنی است که نیروهای آمریکایی از آنجا خارج شوند.
این در حالی است که شماری از منتقدین میگویند که یکی از موضوعات یقینی مورد بحث برای اب اختطاف اتباع ژاپنی توسط کره شمالی خواهد بود. این موضوع برای توکیو به اندازه مسئله برنامه هسته‌ای کره شمالی مهم میباشد.
و در همین حال ایالات متحده و متحدین اروپاییان پنجشنبه طرق را برای مورد بحث قرار دادند تا حکومت سوریه را از استعمال اسلحه کیمیایی باز دارند. عبدالوجد عادل با شرح این گزارش.
رئیس جمهور دونالد ترامپ پنجشنبه روی اوضاع سوریه با شورای امنیت ملی خیش بحث کرد و در این حال جیم ماتیس وزیر دفاع ایالات متحده در کمیته خدمات مسلح مجلس نمایندگان در همین روز شواهدی را در جلسه اجتماعی این کمیته پیشکش کرد. جیم ماتیس وزیر دفاع گفت که ایالات متحده مدافع مردمان بیگناه سوریه می باشد.
ما می خواهیم از کشتار اهالی بیگناه جلوگیری کنیم، اما از لحاظ سطح استراتژیک سعی می کنیم تا وضع از کنترل خارج نگردد.
ایمانوئل مکرون رئیس جمهور فرانسه موقفش را در برابر سوریه به روز پنجشنبه سخت‌تر کرد.
ما شواهد در دست داریم که هفته گذشته اسلحه کیمیایی حداقل کلورین استفاده شد و آن را رژیم اسد به کار گرفته است.
مکرون گفت او با ایالات متحده و سایر متحدین روی مداخله نظامی برای فلج کردن امکانات اسلحه کیمیایی رژیم اسد بحث می‌کند. انگلا مرکل صدر اعظم آلمان پنجشنبه تذکر داد که سوریه آنطوری که در 2013 توافق کرده بود اسلحه کیمیایی خود را از بین نبرده است و گفت کشورش در عملیات نظامی علیه سوریه شرکت نخواهد ورزید، اما اقدامات مقتضی را در برابر حمله گاز در دوما اتخاذ خواهد کرد. روسیه که یک متحد اصلی رژیم سوریه است خواهان فروکش شدن تشنج‌ها گردید. ماریا زخروفا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفت:
ما در سال 2018 زندگی داریم. ما دارای ذرایع مختلف مخابراتی هستیم، از آن جمله توییتر. از این سبب ما قادریم تا تمام مسائل را حل کنیم. تنها با یک مکالمه تلفنی یا با فرستادن پیام میتوان مشکل را رفع کرد، نه با استعمال قوه.
با گفته ناظرین، حمله بر رژیم اسد راه حل خوبی به نظر نمی رسد، ولی عمل نکردن در برابر اعمال رژیم نیز بدتر از آن بوده می تواند. حملات ایالات متحده به تعقیب استعمال اسلحه کیمیایی سال گذشته کافی نبود تا رژیم اسد را از این کار باز دارد. از این رو متحدین ایالات متحده و این کشور اکنون در صددند تا راه‌های موثرتری را جستجو کنند. ادوارد جری جان سفیر سابق ایالات متحده در سوریه می گوید:
به عملیات نظامی ممتد ضرورت است تا توانایی رژیم اسد را در استعمال اسلحه کیمیایی کاهش بخشد، تا این رژیم نتواند امکانات این نوع حمله را داشته باشد.
در این حال مفتشین از سازمان جلوگیری از اسلحه کیمیایی وارد دوما در نزدیکی پایتخت سوریه شدند. قرار است آنها روز شنبه نمونه های را از محل استعمال اسلحه کیمیایی جمع‌آوری کنند. این سازمان میکوشد با گردهم‌آوری نمونه خاک و خون قربانیان وقوع چنین حمله را بررسی کنند، ولی آنها عامل این رویداد را قلمداد نمی کنند. در حالی که از جنگ داخلی سوریه 8 سال میگذرد، هنوز نیز کدام راه حل برای پایان این جنگ به نظر نمی رسد.
شنوندگان گرامی، این بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا ادامه دارد. رادیو آشنا صدای آمریکا را دنبال کنید.
آمریکا غگ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.